بدل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز پروازهای فوق‌العاده زائران اربعین به بغداد و نجف از امروز. تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه سماح از مرز 2,600,000 نفر گذشت.
سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان: خیانت کاخ سفید به کردهای سوریه واقعیت آمریکا را آشکارتر کرد. این سرنوشت در انتظار همه کسانی است که به آمریکا دل بسته اند.
و دست رد کاخ سفید به همکاری با مجلس نمایندگان آمریکا در تحقیقات استیزا. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان: دونالد ترامپ فراتر از قانون نیست و به خاطر اقداماتش بازخواست خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، صبحتان بخیر. خانم ارمی و بنده سلحشور بخش خبری 8 بامداد رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
پروازهای فوق‌العاده زائران اربعین به مقصد بغداد و نجف از امروز از 11 ایستگاه فرودگاهی آغاز می‌شود و تا 2 آبان ادامه دارد. شمار زائرانی هم که در سامانه سماح نام‌نویسی کردند از مرز 2,600,000 نفر گذشت. روزانه حدود 5,000 زائر خارجی هم از مرزهای مختلف کشور وارد ایران می شوند. این زائران فقط از 2 مرز شلمچه و خسروی امکان عزیمت به عتبات عالیات را دارند. خدمات رسانی هم به زائران اربعین حسینی بیشتر از سال گذشته است. آقای پولارک، رئیس کمیته ستاد مشارکت‌های مردمی اسکان و تغذیه اربعین گفت این ستاد در ایران 15 روز و در خاک عراق 13 روز به زائران اربعین خدمات دهی می کند.
ما در سال جاری از 2008 موکبی که در سال گذشته داشتیم به 2500 افزایش موکب داشتیم و خدمات موکبی ما و خدمات تغذیه و اسکانمون رو از 1,100,000 نفر در سال قبل به 2,300,000 نفر ظرفیت اسکان و خواب رو ایجاد کردیم و در مبحث تغذیه از 1,100,000 نفر که ما در روز پخت داشتیم امسال به 3,300,000 نفر افزایش پخت غذا رو تو موکب‌ها هم داشتیم. یعنی ما افزایش رو در سرجم خدماتیمون داشتیم. یکی بحث افزایش موکب‌ها هم بوده، یکی بحث افزایش ظرفیت موکب‌ها هم بوده و یکی افزایش بازه زمانی خدماتیم. اون چیزی که ما در بحث انتقال موکب‌ها داشتیم، ما سال گذشته بیش از 3,500 دستگاه کامیون انتقال موکب‌ها رو داشتیم که امسال این آمار به 6,000 دستگاه میرسه. الان ما بیش از 2,800 دستگاه از ماشین‌ها و مواکب ما عزیمت کردن به داخل خاک عراق و بیش از 40% موکب‌های ما مستقر شدن.
همچنین در مراسمی در نقطه صفر مرزی در مهران، پرچم‌های بارگاه مطهر امام رضا علیه السلام و امام حسین علیه السلام بین نیروهای مرزبانی ایران و عراق تبادل و در همانجا به اهتزاز درآمدند. سردار رضایی، فرمانده مرزبانی کشورمان، در این مراسم تبادل و اهتزاز 2 پرچم بارگاه مطهر امام رضا و امام حسین علیه السلام را نشانه وحدت و همدلی 2 کشور ایران و عراق دانست و گفت علی‌رغم خواسته دشمنان، امروز روابط 2 کشور در سطح عالی قرار دارد.
مدیر عامل مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران گفت پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بیش از 900,000 تن گوشت قرمز در داخل تولید و روانه بازار شود. آقای سلطانی سربستانی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در حمایت از تولید دام و نهادهای دامی افزود اگر دست برخی انجمن‌های غیر مرتبط و دلالان از بازار دام و نهادها کوتاه شود، ما نه تنها می توانیم نیاز گوشت قرمز داخل را تأمین کنیم، بلکه می توانیم صادرات هم داشته باشیم.
تا پایان سال ما بیش از 900 هزار تن گوشت قرمز، دام سبک و سنگین خواهیم داشت. در ارتباط با گوشت تا الان یه چیز حدود 10% نیاز به واردات داشتیم که اگر از نظر افزایش بهره‌وری تلاش بکنیم، ما چون نسبت به متوسط وزن لاشه در دنیا بهره‌وریمون حدود 30% پایین‌تر هستش، چنانچه همکاری کنن میتوانیم اون 10% رو در داخل کشور تامین کنیم و حتی مازاد برای صادرات هم داشته باشیم. ما به راحتی قادر به تامین گوشت و شیر مورد نیازمون در داخل کشور هستیم با افزایش بهره‌وری، منتها در یک تشکیلات غیر دولتی که هیچ کسی و هیچ تشکیلاتی واقعا از نظر سنخیت نمیتواند مثل اتحادیه مرکزی دامداران باشه.
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی هم از تأمین بذر و کود کافی برای کشت پاییزی در کشور خبر داد. آقای زارع افسود بانک کشاورزی برای ارائه تسهیلات به کشاورزان و کشت پاییزگان ها اعلام آمادگی کرده است.
پایان کار تعمیر واحدهای آسیب دیده از سیل فروردین. مدیر کل دفتر بازسازی و نوسازی بنیاد مسکن با اعلام این خبر درباره تأخیر در پرداخت وام تخصیص یافته به برخی واحدهای تعمیری گفت تا یک ماه آینده این مشکل برطرف خواهد شد. به گفته ی آقای جودی، در دو هفته گذشته قرارداد تسهیلات 20 هزار واحد مسکونی آسیب دیده از سیل با بانک ها امضا شده است.
167 هزار واحد مسکونی رو تا الان معرفی به بانک کردیم. 117 هزار واحد منجر به عقد قرارداد شد. ما الان یک گپی داریم بین تعداد معرفی شده ها که حدود 50 هزار واحده. ما نه اینکه مرحله دوم تسهیلات به مبلغ 2400 میلیارد تومان یه خورده با تأخیر ابلاغ شد، ما یه خورده انباشت معرفی شده داریم به بانک ها و بانک ها طی این دو هفته 20 هزار تا عقد قرارداد کردن. رقم بزرگیه، ولی باید تلاش بکنیم که توی هفته های آتی این گپ 50 هزار واحدی که بین معرفی شدگان ما و عقد قرارداد شده های بانک هست انشالله این هر هفته کمتر بشه. انشالله تا یه ماهی ماه و نیم دیگه برسیم سر به سر بشیم، یعنی تعداد معرفی شده های ما با تعداد عقد قرارداد یکسان بشه انشالله. شاید ما اکثر واحدامون معرفی شدن، اکثر واحدهایی که باید نوسازی بکنن، تعمیری ها که خوشبختانه بحث تعمیری های ما تموم شد، ولی هستن افرادی که واحدشون رو تعمیر کردن با محل کمک بلاعوضی که در اختیارشون گذاشتیم، ولی هنوز وامشون رو دریافت نکردن که طی همین یک ماه آینده اونا به وامشون میرسن.
دبیر کل جنبش حزب الله لبنان گفت خیانت کاخ سفید به کردهای سوریه واقعیت آمریکا را آشکارتر کرد و این نتیجه دلخوش کردن به واشنگتن است. سید حسن نصرالله در سخنرانی خود به مناسبت نزدیک شدن اربعین حسینی در زاهیه جنوبی بیروت با اشاره به تصمیم آمریکا برای رها کردن متحدان کرد این کشور در مقابل حملات احتمالی ترکیه تاکید کرد، این مسئله بار دیگر ثابت کرد آمریکا به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست و اعتماد به آمریکا یک گزینه شکست خورده و زیانبار است. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد چون این سرنوشتی در انتظار همه کسانی است که به آمریکا دل بستند. در داخل آمریکا نیز واکنش‌ها به تصمیم رئیس جمهور این کشور برای عقب نشینی از سوریه ادامه دارد. مارک دوبوویتس رئیس بنیاد موسوم به دفاع از دموکراسی‌ها که حامی ترامپ است، تصمیم او درباره سوریه را شرم‌آور خواند و اذعان کرد که آمریکا به این شهرت رسیده است که متحدانش را رها می‌کند. ژنرال جوزف بوتل فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی مستقر در غرب آسیا هم تصمیم ترامپ را ناگهانی و بدترین تصمیم خواند که بر همکاری سایر کشورها با آمریکا تأثیر خواهد گذاشت. روزنامه نیویورک تایمز به ترس و هراس صهیونیست‌ها پس از تصمیم ترامپ اشاره کرد و به نقل از صهیونیست‌ها نوشت آمریکا دیگر قابل اعتماد نیست و همین اتفاق می‌تواند درباره اسرائیل روی دهد. اما در عرصه میدانی به رغم تشدید نگرانی و هشدار جامعه جهانی درباره عملیات نظامی احتمالی ترکیه در شمال سوریه، فؤاد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه گفت نظامیان ترکیه برای عملیات در خاک سوریه تا ساعاتی دیگر از مرز عبور می کنند. گروه های کرد سوریه از جمله نیروهای سوریه دموکراتیک نیز ضمن تاکید بر ایستادگی در مقابل حملات احتمالی ترکیه از جامعه جهانی خواستند برای جلوگیری از حمله ترکیه وارد عمل شود.
دهنکجی کاخ سفید به درخواست مجلس نمایندگان آمریکا برای همکاری درباره تحقیقات استیزا با واکنش تند رئیس این مجلس مواجه شد. نانسی پلوسی گفت دونالد ترامپ فراتر از قانون نیست و به خاطر اقداماتش بازخواست خواهد شد. وی تاکید کرد همکاری نکردن کاخ سفید در زمینه تحقیقات از ترامپ مانع تراشی در مسیر اجرای عدالت، سرپوش گذاشتن بر خیانت رئیس جمهور و اصرار بر فراقانونی بودن اوست. مجلس نمایندگان تا کنون چند عضو دولت آمریکا از جمله مایک پومپئو وزیر امور خارجه این کشور را برای توضیح درباره تماس تلفنی رئیس جمهور آمریکا با همتای اوکراینی او احضار کرده است، اما پومپئو هفته پیش از حضور در این مجلس خودداری کرد. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا هم که قرار بود دیروز به مجلس نمایندگان برود، به درخواست وزارت امور خارجه این کشور از حضور در این نهاد خودداری کرد. در صورت تداوم نافرمانی اعضای دولت ترامپ از پاسخ به پرسش‌های مجلس نمایندگان، احتمالاً این موضوع به دادگاه کشیده خواهد شد.
آقای نعمتی، بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت با تصویب هیئت رئیسه مجلس شعبه‌ای از سامانه ثبت دارایی مقامات و مسئولان در مجلس مستقر می شود و نمایندگان و مدیران مجلس دارایی ها و اموال خود را در این سامانه اظهار و ثبت کنند.
شورای هماهنگی اتحادیه‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار مخالفت این شورا با تشکیل وزارت بازرگانی شدند.
مجله پترولیوم که به تجزیه و تحلیل کلان صنعت انرژی در جهان می‌پردازد در گزارشی تولیدات گاز طبیعی ایران را روبه رشد ارزیابی کرد.
سفارت چین در واشنگتن به اقدام آمریکا در اعمال ممنوعیت صدور روادید برای برخی از مقامات ارشد چینی اعتراض کرد و آن را نقض معیارهای اولیه حاکم بر روابط بین الملل توصیف کرد.
جنبش مقاومت اسلامی حماس نسبت به ادامه تجاوزات اشغالگران رژیم صهیونیستی علیه مسجد الاقصا و تلاش برای تغییر شرایط حاکم بر آن هشدار داد.
و سازمان هواشناسی عصر امروز و اوایل شب برای برخی مناطق نوار جنوبی و شمالی کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. همچنین این سازمان بیشینه دمای هوای امروز کربلای معلا و نجف اشرف را 42 درجه اعلام کرد.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم ملی والیبال ایران در مرحله دوم رقابت‌های جام جهانی امروز ساعت 12:30 ظهر برابر تیم ملی آمریکا به میدان می‌رود. تیم کشورمان پس از 2 پیروزی و 3 باخت در ناگانو حالا برای برگزاری 6 بازی دیگر در جام جهانی والیبال در هیروشیما به سر می‌برد. تیم ایران فردا ساعت 8:30 صبح با تیم ملی تونس و سپس به ترتیب با تیم‌های آرژانتین، ژاپن، ایتالیا و لهستان بازی خواهد کرد. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران نیز برای بازی با تیم ملی کامبوج دیروز با حضور تمامی بازیکنان در زمین اصلی ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. البته بنابر اعلام کادر پزشکی، سید مجید حسینی بازیکن تیم ترابزونسپور ترکیه به دلیل آسیب دیدگی بازی برابر کامبوج را از دست داده است. ملی پوشان کشورمان از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر ساعت 17 فردا در ورزشگاه آزادی برابر تیم ملی کامبوج به میدان می‌روند. در دیگر مسابقه گروه 3 فردا تیم‌های عراق و هنگ کنگ ساعت 19:30 دیدار دارند. تیم ملی هندبال ایران در نخستین بازی دوستانه خود پیش از آغاز مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو در قطر دیروز در دوحه برابر تیم ملی قطر 18-36 نتیجه را واگذار کرد. تیم ایران فردا نیز یک بار دیگر برابر تیم میزبان بازی‌ها قرار می‌گیرد. ملی پوشان هندبال ایران در گروه دوم مسابقات مقدماتی انتخابی المپیک 2020 توکیو 26 مهر با کره جنوبی، 28 مهر با بحرین و 30 مهر با تیم کویت دیدار دارند. در گروه یک هم تیم‌های عربستان، قطر، هنگ کنگ و هند به مسافه هم می‌روند. در پایان این بازی‌ها تیم برتر راهی بازی‌های المپیک می‌شود. گری هوپر مهاجم سابق سلتی گلاسکو اسکاتلند با عقد قراردادی 2 ساله به تیم استقلال تهران پیوست. قرارداد این بازیکن 31 ساله انگلیسی برای سال اول 450 هزار دلار و برای سال دوم 650 هزار دلار خواهد بود. با وجود عملکرد ضعیف جونیور، مهاجم برزیلی تیم پرسپولیس در چند هفته اخیر لیگ برتر جدایی وی از سرخپوشان در نیم فصل تکذیب شد. در مرحله مقدماتی تور جهانی پینگ پونگ در آلمان امیر حسین هدایی مقابل حریفی از مولدوی با نتیجه 4-2 پیروز و میعاد لطفی با همین نتیجه برابر رقیب پرتغالی مغلوب شد، ضمن که نوشاد و نیما عالمیان در دور نخست با قرعه استراحت روبرو شدند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی 17 مهر ماه 1398. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین. توجه حداقلی به قانون حد اکثری تولید داخل.
پورساندهای شیرین و سفرهای خارجی از عواملی که گفته میشه موجب شده حتی شرکت‌های دولتی هم اشتیاق فراوان به عقد قرارداد و استفاده از کالاهای خارجی داشته باشند.
دوپینگ کنکوری استادزاده‌ها با رانت نسبی.
مثلا دکتر رئیس یکی از دانشکده‌های دانشگاه آزاد مشهد، خب عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هم است، پسرش دام شهر دیگه اومده مشهد، تغییر رشته داده، پزشکی شده و شهرش هم عوض کرده.
و پذیرایی دانش آموزان با فهرست ممنوعه غذایی.
نوشابه داره، بستنی داره، بعد نوشابه میدن ولی من نمیخورم.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بام دادی. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز از نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های برتر ایران ساخت در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه بازدید کردند، اما در جریان این بازدید یکی از جوانان از اینکه با وجود تولید داخل یک محصول به واردات آن اقدام شده گلایه کرد.
همزمان بابا یه خرید خارج هم وزارت بهداشت که این قرارداد با حمایت های دکتر ستاری بسته شد، ولی همزمان بابا یه خرید خارج هم انجام شد. ما وقتی اعتراض میکنیم میگن آقا بازار یه بخشیش اینجا یه بخشیش اونجا، میگیم درسته یه بخشیش، ولی مسئله اینجاست که ما بازار آینده اگرمون سلب بشه این مدل توسعه دانش زمین گیر میشه.
آقای ستاری باید جدی دنبال کنه.
خیلی ممنون.
در حالی که خرداد امسال قانون استفاده حداکثری از تولید داخل تصویب شده، اما در ابلاغ و اجرا با مشکلاتی روبرو بوده. گزارشی بشنوید در این باره.
سالهاست قرار مرغ همسایه برای ما قاز نباشه. وقتی کالای با کیفیت داخلی داریم با واردات تیشه به ریشه تولید نزنیم. اما هنوز این حمایت حتی در بخش دولتی کمیتش میلنگه. این روزها با اعمال تحریم‌ها بحثا در مورد حمایت از تولید داخل دوباره داغ شده. وزیر صنعت میگه در خیلی از صنایع از جمله خودروسازی نهضت داخلی سازی رخ داده.
ما براش داریم مثلا نهضت ساخت داخل تعریف کردیم. اولا کار اصلی ما اینه که سعی کنیم به توان داخل بیشتر تکیه کنیم.
اما روایت مجلس چیز دیگری است. بهارستان نشین‌ها امسال با اصلاح قانون برای حمایت از تولید داخل طرحی نو در انداختند. طرحی که در اون در مورد مشکلات بخش تولید از بیمه تا واردات بیرویه چاره اندیشی شده، اما با وجود ابلاغ رسمی اجرای قانون معطل تصویب آیین‌نامه های اجرایی مونده. آقای فرهنگی عضو کمیسیون صنایع مجلس:
ما یه حکم کلی دادیم که درصد تولید داخل نصب بشه روی کالا، مثلا مونتاژ 100% بگم مثلا 5% داخلیه، یعنی روی کاری که کار کرده رساب. اینا نیازمند تعریفه، نیازمند آیین‌نامه است و قاعدتا بدون آیین‌نامه جز سخت.
پورساندهای شیرین و سفرهای خارجی از عواملی که گفته میشه موجب شده حتی شرکت‌های دولتی هم اشتیاق فراوان به عقد قرارداد و استفاده از کالاهای خارجی داشته باشند. یعنی حاضرن با عقد قرارداد و دور زدن تحریم‌ها کالای خارجی بیاد داخل، ولی سراغ محصول ایرانی نرن.
نمونه این محصولات با کیفیت ایرانی که با بیمهری مواجه شده تجهیزات صنعت نفته. آقای امیری عضو کمیسیون انرژی مجلس:
ما حتی از اون استانداردهای قابل قبول وزارت نفت هم میتونیم در یک نقطه بالاتر قرار بگیریم. حتی گاهی از اوقات از چینی رو و سایر جنسای دیگر رو میپذیریم، اما جنسای داخلی رو نمیپذیریم. من نمیتونم متهم کنم. یکی بخش عدم باور به تولیدات داخلی است، یه بخش دیگرش این است که به بهانه HSE قاعدتاً میرن سراغ جنس‌های خارجی. برشنامه‌ها خیلی متاسفانه در عمل لحاظ نمیشه. بایستی یک سری مجازات‌های شدیدتری رو برای اقدام کنندگان در استفاده از تجهیزات خارجی در نظر بگیرن. تخصیص ارز تحت هیچ شرایطی ندن.
البته در اصلاحیه‌ای که مجلس به قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل زده، مجازات‌ها و بازدارندگی تشدید شده. اما خب این قانون در صف تصویب آیین‌نامه اجرایی پاستور گیر کرده. رفتیم سراغ سخنگوی دولت و پرسیدیم چرا آیین‌نامه اجرایی تصویب نشده و قانون اجرا نمیشه؟ آقای ربیعی:
توسط دولت آغاز شده، شروع شده. ما نمایشگاه گذاشتیم، بنابر مصوبات اقتصاد مقاومتیمون نمایشگاهی گذاشتیم که اجناسی که واردات میکنیم بیان، هر کسی توانایی داره بیاد و وام بگیره و کمک بشه. وزیر سمت ما خود شرکت‌های دانش‌بنیان رو با همکاری آقای دکتر ستاری دارن صدا میکنن، جلسه میذارن و برخی از کالاها رو بهشون دارن سفارش میدن.
سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید مجلس هم میگه معطل موندن چند ماهه این قانون، اون هم در سال رونق تولید، اصلا پذیرفتنی نیست. آقای زاره:
این اصلاحات رو در سال گذشته که برای قانون حد اکثر استفاده از تولید داخل، به این خاطر بود که برای سال حمایت از تولید ملی بود دیگه و خوبم پیش رفت. ما در زمان زیادی از ابلاغ میشه که زمانه قانونش گذشته که این آیین‌نامه‌اش تدوین بشه، تصویب بشه و دولت اینو برای اجرا شدن بیاد ابلاغ کنه، که متاسفانه ما تقریبا دیگه 7 ماه از سال رونق تولید هم گذشته. در این 7 ماه هم که حالا 2-3 ماه اولش که اون تصویب قانون بودی، چی در این 4 ماه حرکتی که امیدبخش باشه و نشون بده که به فکر رونق تولید هستن انجام نشده، حتما اینو پیگیری خواهیم کرد.
نمیشه از تولید و ایجاد اشتغال با برگزاری همایش و سخنرانی حمایت کرد. بدنه کم رمق تولید که درگیر مشکلات ساختاری زیادی مثل نرخ سود بانکی و بیمه و مالیات، هوای تازه میخواد. یعنی همه دستگاه‌ها و همه قوا در عمل باید نشون بدن که میخوان چرخ تولید خوب راه بیفته.
این پیک بامدادی است.
ساعت 8:22:35 است. در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده امتیاز ویژه فرزندان هیئت علمی دانشگاه‌ها برای تغییر رشته و محل رو دوباره بررسی می‌کنه، برخی از اعضا اون رو امتیاز ویژه نمی‌دونن. این مصوبه باعث شده فرزندان اعضای هیئت علمی وارد رشته‌هایی شدند که از نظر برخی کارشناسان و حتی دیوان عدالت اداری نوعی تبعیض بلا مرجح بوده. گزارش از همکارم خدایی.
ضرب المثلی که می گفت از فضل پدر تو را چه حاصل، این روزها حاصلش را می توان در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دید. امتیازی که بر اساس آن از یک دانشگاه منطقه مرزی که با رتبه چند هزار هم امکان قبولی آن وجود دارد، می توان به لطف شغل پدر یا مادر به دانشگاه پایتخت، آن هم در رشته پولساز پزشکی، منتقل شد و نه تنها شهر بلکه رشته را نیز تغییر داد.
و دخترشون دامپزشکی ایلام قبول شده بود و پدرش هیئت علمی کرمانشاه جابجا کردن بینالمللی بینالمللی کرمانشاه میخوند.
مثلا دکتر رئیس یکی از دانشکده‌های دانشگاه آزاد مشهده، خب عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هم است، پسرش دام شهر دیگه اومده مشهد، تغییر رشته داده، پزشکی شده و شهرش هم عوض کرده.
یکی از دوستانم مادرشو خیلی تلاش کرده بودن این سال آخر کنکورشون که حتما هیئت علمی میشن، موفق شده بودن و الان هم هیئت علمی دانشگاه اصفهان هستن. متوجه شدیم که این دوستمون از اونجا انتقالی گرفته به سمت دندان پزشکی دانشگاه اصفهان.
ببخشید چه رشته‌ای قبول شده بود؟
دامپزشکی.
دامپزشکی شهر مرزی آره؟
بله بله.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت پاسخش این است.
این چه تخلف نیست. مصوبه هیئت دولت در سال 1388 بوده، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی هم داره.
اما شنوندگان پیک بامدادی میگویند امتیاز شغل هیئت علمی پدر یا مادر برای نقل و انتقال و حتی تغییر رشته فرزند نوعی تبعیض است. مثل این است که کسی پدرش مأمور مالیاتی باشد و فرزند از پرداخت مالیات معاف شود.
مثلا فرزند آقای مثلا استعداد نداره، توان نداره، چون پدرش یا مادرش هیئت علمیه، اون باید بره دانشگاه.
خب اینا رو آدم میبینه یه ذره سخت برای بچه‌ای که هیچ امتیازی هم هیچ جا ندارن ولی واقعا استعداد دارن. یعنی اینا ظلم واضحه.
حداقل دور و بر خودم 20 نفر میشناسم که اتقابشون. حتی به وزارت علوم هم شکایت کردم سال گذشته، حتی اصلا تحویل نگرفتن. آقا گفتن مصوبه داره، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی داره. مثلا کسی که پدرش استاد دانشگاه فردوسیه، از همه امکانات هم بهره برده، وضعیت مالیش هم خوبه، امکانات علمیش هم خوبه، یعنی هیچ ظلمی از طرف جامعه بهش نشده، درس نمیخونه، قبول میشه دامپزشکی زابط، 90% تراز آخرین صندلی که تو دانشگاه فردوسی شده را حالا آورده، برم یارم دانشگاه فردوسی مشهد با رتبه زیر 100. میدونیم اتفاق کجا افتاده؟ کسایی که تصمیم گیرندن برای قضایا خودشون زینفن. این همه اساتید دانشگاه، همه عضو هیئت علمی های دانشگاه، خب معلومه متجیدن.
آقای احمدی لاشکی نماینده مجلس میگوید از آنجایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تصویب کرده، بنابراین مجلس به این مصوبه ورودی نداشته است.
خب دیگه موقع شما یه سهمیه‌ای به ایثارگران میدید. بله، طرف فرزند شهیده، پدرش رو از دست داده برای این مملکت و این نظام. خب طبیعتاً حتما باید به خاطر این فشاره که از در روحی به اومده، نبودن پدر در منزل و و و مسائلی از این دست، باید امتیازی برخوردار باشه. ولی اینی که پدرش داره از یک امکانات این کشور که هیئت علمی هست استفاده میبره، با این کفایت میکنه، چه ضرورت داره که در واقع ما این امتیاز رو به عده خاص در جامعه بدیم؟
این نماینده مجلس پیگیری این موضوع از سوی مجلس را به رئیس کمیسیون آموزش میسپارد که در شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت دارد.
اون ریاست کمیسیون آموزش تحقیقات به نوعی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هستن، این موضوع رو منتقل کنن در شورای عالی انقلاب فرهنگی.
اما زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و وزیر اسبق علوم که در زمان او این امتیاز تصویب شده است، از امتیاز فرزندان هیئت علمی در کنکور دفاع کرده و میگوید این ماجرا یک فضاسازی است، چرا که سهمیه ای در کار نیست.
عددی نیست واقعا، ولی ما بی خود فضاسازی نکنیم که جامعه رو ملتهب کنیم.
زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس آن را یک جابجایی ساده میداند و وقتی از او سوال میکنیم که حتی دانشجوی دامپزشکی یک شهر مرزی به رشته پزشکی دانشگاه معتبر کشور منتقل شده، پاسخش این است.
اگر 92.5% آخرین نفر قبولی باشد، میتونن رشته شون را تغییر بدن.
این کارشناس کنکور در پاسخ به آقای زاهدی میگوید این 92.5% وقتی پای مناطق در میان میآید، تبدیل به یک امتیاز ویژه میشود.
ببینین اگه 90% آخرین فرد قبولی رو امتیاز چی بیاره، میتونه شهرش رو عوض کنه. 92.5% آخرین فرد قبولی رو بیاره، میتونه رشتهش هم عوض کنه. تو همون مقطع قانونش اینه. ولی خب 92.5% آخرین فرد قبولی تو منطقه سه خیلی نمره پایینیه. این 92.5% اون شما اگه نگاه کنی، یعنی با درصدای 20% و 18% و 25% هم میتونه به اون 92.5% آخرین فرد قبولی برسه، مشکل نداره. الان داریم دیگه با رتبه 6500 6500 مثلا اومده پردیس مشهد پزشکی، در جایی که پردیس مشهد پزشکی زیر 2000 میخواد، زیر 1500 میخواد.
و حتی با همین لحاظ 92.5% فرزند یک عضو هیئت علمی که رتبه 2000 را کسب کرده به رشته و دانشگاهی منتقل میشود که باید رتبهش زیر 300 بود.
واسه دامپزشکی تقریبا تا نهایتا 2000 رو واسه شهر مرزی مثلا طرف باید 2000 شده باشه تا بره مثلا دامپزشکی شهر مرزی، اما دندانپزشکی شهر اصفهان رتبه زیر 300 لازم داره.
اینکه کسی صرفاً بنا به نسبت فرزندی امتیازی برای جلو زدن از بقیه رقیبان کنکور کسب کند، با رأی منفی دیوان عدالت اداری روبرو شده است. اما چرا این حکم دیوان اجرایی نشده است؟ آقای حسینی استاد دانشگاه:
رأی دیوان بر علیه چیز بوده، بر علیه مصوبه هیئت وزرا بوده، مصوبه هیئت وزرا رو کنسل کرده و بعدن رفتن در شورای عالی انقلاب فرهنگی دوباره تشکیل کردن.
گفته می شود با همین امتیاز نسبی در همین چند سال اخیر بیش از 7000 نفر از فرزندان اعضای هیئت علمی توانستند به صندلی دانشگاه و رشته هایی دست یابند که بدون امتیاز شغل پدر و مادر امکان رسیدن به آن وجود نداشت، اگرچه برخی اعضای